أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بخشی از حدیث در ارتباط با حقیقت روزه باقی ماند. خلاصه حدیث در جلسه قبل مطرح شد این بود که امام صادق علیه السلام در حقیقت روزه را به یک عبادت صاحب مراتب تعریف فرمودند. روزه را منحصر در خودداری از خوردن و آشامیدن معرفی نفرمودند. حضرت فرمودند روزه فقط این نیست که خودت را از خوردن و نوشیدن بازداری، بلکه شروطی است که اگر می‌خواهی روزه تو تام و کامل باشد، باید اون شروط رو رعایت کنی. و اون شروط رو که نام بردن، خلاصش میشه ترک گناهان، چه کبائر چه صغائر، رعایت سکوت، دوری از غیبت، رعایت حالات خضوع و خشوع و دعا و عبادت. و یکی از نکات خیلی مهمی که حضرت فرموده بودن در این جملات مربوط به جلسه قبل خوندیم، براءت از اعداء الله بود، که من خصوصا این رو تذکر عرض میکنم و ادامه حدیث را میخونیم. براءت از اعداء خدا و دوستی با دوستان خدا در این ماه علل خصوص، اخوت با برادران دینی، برادری و مهربانی با برادران دینی، حتی در حد سلام کردن، تبسم کردن، مصافحه کردن و هر گونه خدمتی که از انسان برمی آید برای برادران دینی، از گره گشایی کار اونها، برآورده کردن حاجات اونها و امثال اینجور امور، به هر نحوی که انسان می تواند به هر کدام از برادران خودش خدمتی بکند، سعی کند از این مضایقه نکند. بالاخره حضرت شرایط رو شمردند، بعد فرمودند که فاذا فعلت ذلک کله، اگر تمام این کارها رو انجام دادی، دقت بفرمایید این تعبیر رو، فرمودند فانت صائم لله به حقیقت صومه، تو روزگیر هستی به حقیقت روزه، سان اون لما امرک، اون چی که خدا به تو امر کرده رو انجام دادی. یعنی خداوند امر کرده است به مجموعه این مطالب، پس همه اینها در شکل گیری حقیقت روزه مؤثر است. بعد حضرت فرمودن و هر مقدار که از این امور ناقص کنی و کم انجام بدی، از روزه تو به همون مقدار ارزشش کم می شود و فضیلتش کم می شود. حالا بعد در ادامه حضرت فرمودن که و ان ابی، پدرم فرمود که پیغمبر اکرم شنید یک خانومی کنیز خودش رو سب کرده، به او فحشی داده، بی احترامی کرده، در حالی که این خانوم روزه‌دار بود. پیغمبر اکرم طلب کردن غذایی را و به اون زن فرمودن بخور. اون زن عرض کرد که یا رسول الله، من روزه هستم. حضرت فرمود چطور تو روزه هستی در حالی که کنیز خودت را سب کردی، حرف زشت زدی؟ پیغمبر فرمودن که روزه فقط از طعام و شراب نیست، بلکه خداوند، دقت بفرمایید این تعبیر خیلی مهم هست، انما جعل الله ذلک حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول. خداوند روزه را حجابی قرار داده، حجابی قرار داده که به وسیله این روزه از هر گونه گناهی، چه گناهان عملی و چه گناهان گفتاری، انسان دوری کند و خودش را در حجاب قرار بدهد به وسیله این روزه. بعد حضرت فرمود گاهی نه، یعنی به طور کلی حضرت فرمودن که این گناهانی که انسان مرتکب بشه، چه گفتاری چه رفتاری، صائم را افطار می کند، یعنی روزش باطل میشه. چطور باطل میشه؟ همون حقیقت روزه رو انجام نداده. به قول آقایون فرمودن فقها ها علما که این شرط جزء شروط وضعی است، نه شروط تکلیفی. یعنی روزه صحیح است و نیاز به قضا ندارد، اما اونطوری که باید واقع بشود واقع نشده است. مثل اینکه انسان در حین خوندن نماز مثلا فرض بفرمایید موسیقی هم گوش بده، نمازش باطل نیست، اما این نماز اونطوری که باید واقع بشه واقع نشده است و ثواب نماز کم می شود، نماز بی ارزش بی فایده می شود. توجه می فرمایید؟ حالا گناهان هم در همه ماه ها حرام هست، ذنوب، اما در ماه رمضان بیشتر. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید نستجیر رو بالله، اگر کسی روزه باشد و با شرب خمر در روز شرب خمر کند، این دو برابر گناه داره، هم روزه خودش رو شکسته هم با حرام شکسته، هم در ماه رمضان شکسته است. این چندین گناه روی هم جمع شده. بعد پیغمبر اکرم فرمودن، آخرین جمله حدیث رو بخونم بعد نکاتی عرض بکنیم. بعد حضرت فرمودن که ما اقل الصوام و اکثر الجوع، چقدر گرسنه زیاد است اما روزگیر کم. یعنی در ماه رمضان بهره بسیار، روایات زیادی داره، بهره بسیاری در ماه رمضان غیر از همون گرسنگی و تشنگی چیز دیگری نیست. حالا این یک وقتی به معنای عدم پذیرش اصل روزه هست، این مربوط به مخالفین اهل بیت هست. اصلا اینها همون بهره گرسنگی و تشنگی، یعنی حد اقل از مراتب روزه را هم از اونها قبول نمی شود. اگر دشمن اهل بیت باشن، روزه اونها بر اونها گناه نوشته می شود. این بدترینش این هست که اگر کسی منافق باشد و یا دشمن اهل بیت باشد، این روزه که بگیرد در روایات صحیح داریم برای او گناه سرقت و دزدی می نویسند، گناه کبیره می نویسند. اگر دشمنی با اهل بیت نداشته باشد اما ولایت اهل بیت رو قبول نداره، این فرد روزش قبول نمی شود، گناه نوشته نمی شود، ثواب هم نوشته نمی شود. اگر شیعه باشد، ولایت رو قبول داشته باشد اما اون شرایطی که الان در این حدیث خوندیم امام صادق فرمودن رعایت نکنه، این فرد فقط همون حداقل مراتب ثواب روزه برای اون نوشته می شود. عرض کردیم در همین حد که به همین مقدار گرسنگی کشیده، تشنگی کشیده، به همون نیتی که داشته از خداوند به او پاداشی میده. اما اگر کسی میخواهد تمام اون چه که خداوند در روز قرار داده نصیبش بشود، باید تمام این مسائل رو رعایت بکنه. خب روایات زیاده در این زمینه. امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه روزه میگیری، گوش تو هم روزه بگیرد، چشم تو هم روزه بگیرد، پوست تو هم روزه بگیرد و عدد اشیاء غیر ذلک. غیر از گوش و چشم و پوست، اشیاء دیگری هم حضرت نام برد. مثلا انگار حضرت فرمودن پای تو هم روزه بگیره. توجه می فرمایید؟ مثلا حضرت گویا فرمود فکر تو هم روزه بگیره، خیال تو، تصور تو، نفس تو، قلب تو، اینها هم روزه بگیره دیگه. همونطوری که در این حدیثی که خوندیم در یک بخشش صحبت از چی بود؟ صحبت از قلوب بود. تحرتم القلوب یا سرائر، سریره ها هم باید روزه بگیره، باطن انسان هم باید روزه بگیرد. پس روزه قلب داریم، روزه زبان داریم، روزه چشم داریم، روزه گوش داریم، روزه بدن داریم، روزه شکم داریم، روزه مو داریم حتی. حالا اینها دیگه خیلی مسئله دقیق میشه، واردش نمیشیم. روزه خیال و تصور داریم، قوه خیال انسان هم باید روزه بگیره. نباید انسان در هر چیزی فکر بکنه، نباید به هر منظره ای مثلا تصور بکنه هر چیزی رو. بعد حضرت فرمودن که روز روزه تو مانند روز افطار تو نباشد، مثل غیر ماه رمضانت نباشد، در تمام این ماه رمضان این حالو داشته باش. حتی اگر فرد پیرمرد هست یا پیرزن هست که روزه برای او ضرر دارد به هر دلیلی، یا اصلا مسافر هست، روزه شکم برای او جایز نیست، روزش باطل، اصلا نمیتونه روزه بگیره. خب این فرد دیگه از ماه رمضان نمیتونه مراتب دیگه روزه رو بگیره. چرا؟ مراتب دیگه روزه را میتواند به جا بیاورد. این خیلی مهم است این مطلب. پس روزه صاحب درجات هست، ما باید سعی بکنیم درجاتش رو جامع الاطراف روزه رو سعی کنیم بگیریم. چطور باید این کار رو بکنیم؟ گفتیم باید حرام ها رو ترک کنیم. خب این همه حرام رو چطور ترک کنیم؟ من دو تا یک راه حل در حقیقت که دو شاخه هست عرض بکنم. ببینید گناه ها شعبه شعبه است، میرسه به یک سرشاخه هایی، باید اون سرشاخه ها رو رعایت کرد. مثلا یکی از امور ریشه ای و اساسی که باعث می شود که انسان باب بسیاری از معاصی به روی او بسته بشود، عزلت است. عزلت، انسان تو خونش بشینه، رفت و آمد های ضروری فقط انجام بشود، رفت و آمد های غیر ضروری انسان حذف کنه، رفت و آمد های غیر ضروری انسان حذف بکنه. توجه می فرمایید؟ حالا امروزه که رفت و آمدها فقط به عالم حقیقی نیست، عالم مجازی هم هست به حساب. خیلی نرم افزار انسان حذف کنه تو ماه رمضان، خیلی گروه ها، افراد، هر پیامی رو انسان باز نکنه، هر فردی رو باز نکنه، اینا خودش همه رابطه است دیگه. توجه میفهم انسان بره در عزلت. وقتی در عزلت رفتیم دروغ نمیگیم، وقتی در عزلت رفتیم تهمت نمیزنیم، وقتی در عزلت رفتیم غیبت نمی کنیم، یا اگر کسی غیبت کرد ما سکوت کنیم، گناه سکوت از غیبت بر ما نوشته می شود. پس خود نفس قطع ارتباط، کما اینکه حضرت امیر علیه السلام فرمود من الاسمت تعذر المعاصی، این هم یک نحوه ای از اسمته، یک نحوه ای از حفظ از گناهه، این که شما خودتو در شرایطی قرار بدی که گناه نکنی. خب یکی از اون شرایط که خیلی هم بهش سفارش شده، علل خصوص در آخر الزمان، بنده عرض میکنم علل خصوص در ماه رمضان، خب همین عدم ارتباط با افراد هست، علل خصوص افرادی که جنبه های شهر و معاصی در اونها قوی هست، جنبه های بیتدینی و عدم صلاح در اونها قوی هست، انسان رفت آمدش رو کم بکنه. توجه میفرمایید؟ یکی دیگه از امور هم که خیلی خیلی در روایات سفارش شده در ماه مبارک رمضان، سکوت. انسان سعی بکنه در حد اقل کلمات حرف بزند، کم حرف بزند. خب اگرچه که البته اینا عرض بکنیم از اون طرف در ماه مبارک رمضان رفت و آمد با برادران دینی، رفت و آمد با انسانهای صالح، با متدینین بسیار بسیار فضیلت دارد، و حرف زدن به ذکر خدا در مقابل سکوت، حرف زدن به بیان مناقب و فضائل اهل بیت، حرف زدن به فهم دین، تعریف دین، تعلیم دین، اینها هم خب بسیار فضیلت دارد. پس میتوان به این وسیله، به وسیله سکوت و عزلت، میتوان بسیاری از این مراتب وظایفی که در ارتباط با روزه به ما دستور فرمودن رو رعایت بکنیم. یکی دیگه از نکاتی که در ارتباط با این حدیثی که خوندیم، حدیث مفصلی که از حضرت صادق علیه السلام خوندیم، به نظر میاد این تذکر رو من عرض بکنم، این هستش که خوندن این روایت یکی از فوایدش اینه که انسان به روزه گرفتن‌های خودش مغرور نمی‌شود. می‌فهمد که رو این نوع روزه گرفتن کار ما نیست و بر ما سنگین است، بر ما شدید است. هنوز نفس ما خیلی فاصله دارد با چنین روزه‌هایی. این یک فایده. یک فایده دیگه‌ای که برداشت می‌شود به اعتقاد بنده با توجه به روایات دیگر استفاده می شود از این حدیث شریف، این هست که چه بسا فقط روزه اینطور نباشد، سایر عبادات رو هم اهل بیت اگر می خواستن تعریف بفرمایند همینطور با شرایط و ضوابط زیاد هست. نماز هم همین هست، نماز هم یه حد اقل مراتبی دارد، یه حد اکثری دارد، حج هم همین است، زکات هم همین است، امر به معروف و نهی از منکر هم همین است، همه عبادات همینطور درجات کم دارد تا می رود به قلب، تا این نماز قلبی، روزه قلبی، حج قلبی. توجه می فهمید؟ السلام علی قبلت العارفین، یعنی انسان عارف امام را قبله می بیند و طواف می کند و حج می گذارد. هر کدوم از عبادات را انسان فرض بکنه همینطور صاحب مراتب هست. این هم حالا نکته ای که به ذهن آمد گفتیم عرض بکنیم که انشالله ثبت بشود. خب مطلب آخری هم که میخوام عرض بکنیم برای اهل تحقیق و اهل مراجعه، به سه تا کتاب میخوام آدرس بدم، اینها اگر رجوع بفرمان یا کسی باشه که بتونه عربی رو ترجمه بکنه برای کسانی که فارسی بلد هستن خیلی خوب هست. یکی کتاب جواهر، یکی کتاب حدائق، یکی هم کشف الغطا. حدائق مال مرحوم شیخ یوسف بهرانی، کشف الغطا مال مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، و کتاب جواهر که مال مرحوم یزدی صاحب جواهر، معروف به صاحب جواهر، کتاب جواهرشون معروف است. عذرخواهی میکنم سید یزدی که صاحب عروه است، این شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر. بالاخره در بحث روزه این سه بزرگوار خیلی خیلی نکات خوبی رو مطرح کردن. من یک مورد فقط بگم، وقت ما گذشت. مثلا تعبیر مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا در ارتباط با اهمیت روزه یک مطلب خیلی نفیسی است. من اینو بگم و رد چیم از این بحث، ولی این سه تا کتاب خوندنش در بحث روزه بسیار مفید است، فواید زیاد دارد. یک نکته، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا فرموده در عظمت روزه همین بس، به همین مضمون تقریبا، در عظمت روزه همین بس که خداوند که اهل بیت روزه را در کنار ولایت ذکر کردند. در روایتی که داره که اسلام بر پنج پایه بنا شده: نماز و زکات و حج و صوم و ولایت اهل بیت. ایشون فرموده این که صوم در کنار ولایت مطرح شده است، این داله بر عظمت صوم است. یا مثلا مرحوم صاحب جواهر میفرماد و همچنین صاحب حدایق میفرماد در حال روزه و ماه رمضان و آثار این ماه مبارک انسان را میبرد در عرصه ملائکه، شبیه به ملائکه میکند انسان را. خیلی اینها توضیحاتی البته داره، ولی میخوام عرض کنم که نکات خیلی مهمی در این ارتباط بیان شده از خداوند تبارک و تعالی. توفیق روزه گرفتن هرچه بهتر را به همه ما کرامت بفرماید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.